روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین بخش این 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. سازمان صحی جهان از آموزش ده‌ها کارمند صحی برای درمان کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر گفت که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه جنوب افغانستان کورس‌های آموزشی درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید را تمام کردند. سازمان صحی جهان گفته که در حال حاضر از 130 مرکز درمان سوء تغذیه در افغانستان حمایت میکند. سازمان صحی جهان در ماه فوریه امسال اعلام کرد که بیش از 3 میلیون کودک و بیش از 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه رنج میبرند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های لازم را در اختیار شمار از خانواده‌های در معرض خطر رویدادهای طبیعی در بدخشان قرار داده است. در توییتر بخش افغانستان این اداره دیروز گفته شد که تیم‌های آنها به منظور مسئولیت در برابر رویدادهای طبیعی کمپل، خیمه و پنل‌های آفتابی را در اختیار شمار از خانواده‌ها قرار دادند، اما در مورد شمار این خانواده‌ها چیز گفتن نشده. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی کرده بود که با آغاز فصل بارندگی سیلاب‌ها و لغزش زمین در بیشتر مناطق افغانستان رخ خواهد داد. با شمار از باشنده‌های بدخشان در حال کمک شده که در تازه‌ترین هشدار اداره هواشناسی افغانستان که در کنترل طالبان است، در 19 ولایت به شمول بدخشان بارندگی، طوفان شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز برای اشتراک در کمپ آمادگی بازی‌های آسیای میانه عازم عربستان سعودی شد. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این کمپ 24 بازیکن اشتراک دارند که 7 تن آنها در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. از میان این بازیکنان بهترین‌ها برای حضور در رقابت‌های آسیای میانه انتخاب خواهند شد. بهترین‌های تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در این بازی‌ها به قرقیزستان سفر می‌کنند و در گروه B در برابر تیم‌های ایران و قرقیزستان بازی خواهند کرد. یک مقام یمنی میگوید که 43 جسد میان حکومت و گروه شورشی حوثی‌ها مبادله شده است. این مقام یمنی که خواسته بنابر حساسیت موضوع از اون نام گرفتن نشود، دیروز گفت که از آغاز جنگ 8 ساله در کشورش از لحاظ شمار کشته شده ها بزرگترین مبادله جسدها صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها هر دو جانب روز دوشنبه به میانجیگری مقام‌های محلی در ولایت الجوف جسدها را مبادله کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که از حمله بر خاک روسیه حمایت نمی‌کنند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره حملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مسکو است، اما واشنگتن می‌گوید که از حمله در خاک روسیه حمایت نمی کند و تنها با تمرکز روی کمک‌ها با اوکراین برای گرفتن سرزمین‌های از دست رفته‌اش ادامه می‌دهد. روسیه اوکراین را به حملات اخیر تیاره‌های بی‌سرنشین به شهر مسکو متهم کرده. بر اساس گزارشات در یکی از این حملات صبح دیروز دو ساختمان در شهر مسکو زیان دیدند، اما تلفات جانی در این رویداد به کس وارد نشده. همزمان از شدت یافتن حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین نیز طی روزهای گذشته خبر داده شده. و یک گروه از فضانوردان چین به ایستگاه فضایی این کشور رسیدند. بر اساس گزارش‌ها چین دیروز گروهی از فضانوردان را در یک سفینه غیر نظامی به ایستگاه فضایی تیانگونگ در مدار زمین فرستاد. در این ماموریت یک فرمانده امور فضایی، یک انجینیر فضایی و یک استاد پوانتون پیکینگ به فضا رفتند. چین در سال 2021 میلادی ایستگاه فضایی ساخت و اکنون می‌خواهد تا سال 2030 انسان را به مهتاب بفرستد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:05 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. در بیشتر بخش این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. بخش فشرده خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. امیرخان متقی درخواست را دیروز در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد اخیر در بلغاریا مطرح کرد. متقی از افغان‌ها خواست که کشورشان را ترک نکنند و اگر می‌روند از راه‌های قانونی سفر کنند، برگردند و اینکه حکومتشان جلو کسرا نمیگیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در مراسم فاتحه اژدها افغان که در بلغاریا در مسیر رفتن به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود هوا در یک کانتینر جان دادن، از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در توییتر خود بخشی از سخنان متقی را منتشر کرده. گفته می شود که این رویداد در 17 فوریه اتفاق افتاده، اما پس از حدود 3 ماه تأخیر اجساد این افغان‌ها روز چهارشنبه هفته گذشته توسط یک پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شد. امیرخان متقی در گفتگو با اقارب این قربانیان تحریم‌های بین‌المللی را دلیل مهم این تأخیر خواند. متقی در حال خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی شده که این تحریم‌ها با عملکرد حکومت طالبان در ارتباط است. جامعه بین‌المللی از طالبان خواستار احترام به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان و ایجاد یک حکومت همشمول است. اما از تابستان سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، حکومت آنها بسیاری از خواستهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. طالبان دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند، زنان و دختران از آموزش در پوهنتون ها محروم شدند. با انجماد میلیاردها دلار از دارایی افغانستان بانک در خارج، تحریم های وضع شده و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر گسترش یافته. گفته می شود که نبود فرصت های کاری و آینده مبهم دلیل اصلی آن است که افغان ها از راه های خطرناک به سمت اروپا حرکت می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر از همه افغان‌ها خواسته تا در صورت رفتن به خارج از راه‌های قانونی استفاده کنند.
ټول هیواد والد حق لري کدی حواله لري.
همه هموطنان این حق را دارند، چه از راه‌های هوایی چه از راه زمینی بروند. همه به ناظر باز است. همه میتوانند از راه‌های قانونی بروند، مسافرت کنند و پس بیایند، اما خود را در معرض خطرهای قرار ندهند که خدا نخواسته با رویدادهای مانند بلغاریا و ایتالیا مواجه شوند.
اگرچه متقی جزئیات بیشتر در مورد حادثه در ایتالیا ارائه نکرده، اما با گذشت بیش از یک هفته از حادثه بلغاریا در 26 فوریه ده‌ها افغان در اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک سواحل جنوبی ایتالیا جانهایشان را از دست دادند. حکومت ایتالیا دیروز گفت که عملیات جستجوی قربانیان این کشتی را متوقف ساخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، این کشتی حامل حدود 180 پناهجو در سواحل جنوب ایتالیا غرق شد و صرف 80 تن نجات یافتند. به گفته مقامات 48 جسد برای خاکسپاری به افغانستان، سایر اجساد به تونس، ایران، فلسطین و پاکستان منتقل شده و شماری هم در فنلند، جرمنی و ایتالیا دفن شده‌اند.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد بلغاریا. متقی از افغان‌ها خواست که وطنشان را ترک نکنند و اگر می‌روند از راه‌های قانونی سفر کنند و برگردند. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران بشری و اقتصادی در این کشور گسترش یافته است. گفته می‌شود که نبودن فرصت‌های کاری و آینده‌ای مبهم از دلایل است که شمار از افغان‌ها از راه‌های خطرناک به سوی اروپا بروند. 26 فوریه در جنوب ایتالیا در نتیجه غرق شدن یک کشتی حداقل 94 پناهجو به شمول شمار از افغان‌ها جان باختند. در 7 فوریه جسدهای شمار از افغان‌ها در داخل یک کانتینر در بلغاریا پیدا شد. آرش همایون در این مورد با یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا گفتگو کرده و نخست در مورد تازه‌ترین موارد تلفات پناهجویان غیر قانونی در اروپا پرسیده است.
بله، سیرس پیش یک کشتی نیمه واژگون شده از طرف نیروهای دریایی یونان و از نیروهای نجات در نزدیک یک جزیره یونان کشف شدند که دو تا از بازماندگان از این کشتی و کسایی که داخل از این کشتی بودن اینا زنده بودن، اینا را هم نجات دادن و نظر به گفته های اونا گاهی 6 نفر میگن، گاهی 12 نفر میگن، گاهی 10 نفر گفتن که داخل از این کشتی است، تعداد دقیقش معلوم نیست. 3 نفر جنازه پریروز پیدا شد و امروز یک جنازه یک طفل از نزدیک ساحل یک جزیره دیگه پیدا شدن، طفل 1.5 ساله، تعداد مشخصش معلوم نیست و همچنان هنوز ملیت و یا از کدام کشور هستن یا هنوز معلوم نیست.
آقای محمدی، از روی کدام اطلاعات تعداد سرنشین های کشتی ها و قایق هایی که غرق میشن تعیین میشه؟ آیا کدام مکانیزم دقیق وجود داره یا ای که هم ارقامی که داده میشه تخمینی است؟
قایق های مهاجرینی که دوچار حادثه میشن و به صورت غیر قانونی اینا که داخل مرزهای اروپا میشن، تعداد کسایی که داخل کشتی هستن هیچ وقت معلوم نیست و مقامات اروپایی و گروه های نجات هم شماره یا نمبر یا شماریش را که اعلام میکنن نظر به گفته های کسایی است که در کشتی نجات پیدا کردن و هیچ وقت اینا دقیق نیست متاسفانه، ولی نظر به گفته های اون کسایی که داخل کشتی هستن اونمور هم مقامات تعیین میکنن و معمولا اعلام میکنن اینمو شماره و ملیت از این مردم را که از کدام کشور هستن، اصلیت از اینا را متاسفانه اکثر اوقات مبهم میمانند و او هم اغلبا به گفته یونزمو کسایی که زنده ماندن، بازماندگانی که هستن، به گفته از اونا اعلان میکنن و اکثر اوقات کسایی هستن که هویتشون اصلا معلوم نمیشن و اونا همینطور بی هویت میمانند.
آقای محمدی، چه راههایی برای تثبیت هویت اجساد پناهجویان وجود داره؟
کسایی را که تشخیص هویت شده نمیتونن و یا هیچ و یا اسناد و مدارکی ندارن، تمام کشورهای اروپایی که در مرزها هستن به شمول یونان که ما مستقیما داخل هستیم، اینا تمام اطلاعات یا خصوصا دی ان ای از اینا در یک بانک اطلاعاتی همیشه اینا نگهداری میشن و در صورتی که یک روز بازماندگان یا کسی جستجو کنند تعیین هویت میشن و یا اگر هم جنازه‌ای که پیدا میشن کدام آشیا یا اقلامی بالای از اون باشن و اینا هم در یک محل نگهداری میشن و جنازه هایی که پیدا میشن در صورت تشخیص هویت نشن اینا دفن میشن با مو قسمی که عمو مردم یا عمو منطقه‌ای که این جنازه انتقال پیدا میکنن نظر بر رسم نزوم منطقه دفن میشن.
آقای محمدی، مشوره شما به افرادی که به دلایل مختلف و گزینش راه‌های خطرناک و غیر قانونی فکر مهاجرت دارند چیست؟
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشند، وقت ضرورت نباشند، دست به مهاجرت های غیر قانونی و پرخطر نزنند، چون هیچ وقت هیچ چیز از جان آدم، از جان خود آدم و اولاد آدم بالاتر نیست و در صورتی که ناگزیر میشن که باید مهاجرت کنن، به نظر ما باید از معلومات داشته باشن چی از راه، چی از خطرات راه و چی از مسائل پناهندگی. هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه به مو اندازه عواقبش، عواقب خطرناکش کمتر است. و مشوره دیگه ای که ما با وجودی که سخت است ایره به زبان آوردن است که هموطنای ما زمانی که در سفرا راه میافتن راه غیر قانونی در کوه ها و دریا و اینا، لطف کنن مشخصات خود در یک کاغذ چیزی نوشته کنن، حتما در یک قسمتی از بدنشان باید رو جاسازی کنن، در جیبش در یک زنجیر بندازن، در گردنشان باشه، چون هیچ وقت اعتبار نیست سر زیر، خدای نخواسته اگر اتفاق بیفته لااقل شناسایی شون جنازه زنا و در فامیلشان و در بازماندگانشان برسن، چون خدای نخواسته اگر این کار نشوه تا آخر یک خانواده داغدار خواهد ماند و چشم برا خواهد بودن.
یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سپاسگزار شنوندی عزیز از همراهی هر یکتان در بخش فشرده خبری این ساعت. با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار بخش فنی ما. حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام خوش آشنایی مهمان خانه هایتان می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را برایتان تقدیم می نماییم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم، نوشته بانو تمنا غفوری.
دختران در چنین خانواده های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می آیند. به تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر تویانش بیشتر.
فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد. حرفهای پیرامون این فیلم خواهیم داشت.
فیلم تکاندهندهی هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. پرچشیری هم داریم از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا آتش صادق آن را دکلمه نموده است. معلوماتی در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوی شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. افغانستان کشوری است که به خصوص در 4 دهه اخیر شاهد تحولات عدیده‌ای بوده و این گونه به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها علی‌رغم نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی وضعیت مردمان عادی به ویژه زنان و دختران را نیز سخت متاثر و باعث دگرگونی حیات عادی ایشان شده است. و اگر دقت شود هر گوشه این کشور شاهد ماجراهایی است که از هر یک آنها دهها داستان می توان نوشت. در این هفته داستان زندگی یک دختر افغان را نویسنده و داستان پرداز بانو تمنا غفوری با عنوان به پدرم گفتند یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم در صفحه نیم رو خواندم که نتوانستم با شما شریک نسازم. امیدوارم با حوصله مندی بشنوید این داستان تراژیک را. همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آنچی را می شنوید داستان زندگی یک دختر جوان افغانی است که رویاهایش قربانی سنت‌ها و کلیشه‌های رایج جامعه شده است. او نمی‌خواهد نام ازش برده شود. می‌گوید درست زمانی که حاکمیت دور اول رژیم طالبان از افغانستان برچیده شد، چشمم به جهان باز شده است. تولد دختر در خانواده‌ای که نقش زن در آن فقط تهیه غذا، تمیزکاری و تولد طفل است. دختران در چنین خانواده‌های از نگاه پدرانشان یک جنس خوب برای فروش به شمار می‌آیند. با تعبیر جامعه شناختی افغانیش، هرچی دختر زیباتر، تویانش بیشتر. در ایام کودکی، برغم محدودیت‌ها و نگاه‌های جنسیتی خانواده و جامعه، اما دختر سرشوخ، کنجکاو و پرماجرا و از نگاه دیگران کم هم زیبا بودم. جایی که می رفتیم، اقارب دور و نزدیک با پدر و مادرم شوخی می کردند که دخترت را به پسرمان می گیریم. من حالم همیشه از چنین شوخی های بیمزه به هم می خورد و گاهی با بی‌پروایی اعتراض می کردم. هرچند پدرم به خاطر این که به قول خودش روی حرف بزرگا حرف می زنم تنبیهم می کرد. کودکی هایم با همین ماجراهای مزخرف سنتی و زن ستیزانه سر شد. همیشه باید مسئله در خانواده مطرح می شد و همیشه هم باید مقصر زنان و دختران خانواده می بودند. ما 4 خواهر بودیم. البته پدر و مادرم 2 پسر نازدانه هم داشتند که ما باید بام تا شام جان می کندیم تا اسباب راحتی این شاهزاده ها را فراهم نماییم. پدرم یک راننده ی تاکسی است که بیشتر عمرش را وقف همان شغلش کرده است. البته قبلا مدت در نظام هم بوده، ولی به خاطر تعرض جنسی به یک نظامی زن از نظام برکنار شده بود. شاید برایتان عجیب باشد، اما این یک واقعیت در جامعه افغانستان است. مردانی که بیشتر بر زنان و دختران خانواده خود سخت می‌گیرند، دلباخته و دیوانه عشق و معیشت با دختران و زنان دیگران هستند. مادرم هم یک زن معمول در خانواده‌های سنتیه که به مرور زمان باور کرده که زن ابژه است برای مرد و زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. مادرم هم یک زن معمول در خانواده‌های سنتی که به مرور زمان باور کرده که زنی که صدایش در برابر مرد بلند شود نگون بخت دنیا و آخرت است. ماجرای خواهرم. خواهر بزرگتر از همه ما از نگاه قیافه و صورت زیبایی زیاد نداشت. به همین دلیل او در خانواده همیشه سرزنش می شد. البته این هم یک واقعیت جامعه افغانستان است. دخترانی که قیافه خوب ندارند کس از حرفشان چندان حساب نمی برند. شاید به همان حرف بالا ربط داشته باشد که تویانه‌شان کم است و چه بسا که احتمال دارد روی دست پدر و برادر بمانند. خواهرم همیشه از سرزنش و تحقیری که در خانواده روبرو بود آب می شد و من صدای شکستن قلبش را همیشه می شنیدم. او سالهای زیاده در خانه ماند و کسی خواستارش نشد. من می دیدم که چگونه فضای خانه برای او تلخ و زجرآور شده بود، مخصوصا وقتی به محفل عروسی دختران کوچکتر از خودش می رفت. شب تا صبح در بسترش اشک می ریخت. برای ذهنیت عام مردانه افغانستان، اشتیاق دختران به ازدواج یک نوع بی‌حیایی است. کمتر کس درک می کند که دختران گاه از فضای مسموم کننده جنسیتی خانواده به تنگ می آیند و دنبال پناهگاه هستند. البته اکثر اوقات تیرشان به سنگ می خورد و در خانه می افتند که برایشان زندان بیش نیست. خواهرم 6 سال قبل، در حالی که من 15 سال داشتم، با یکی از پسران اقارب ما دوست شد و به قول عام بالای آن پسر شنگری رفت. خانواده پسر ناگزیر خواهرم را پذیرفتند. پدرم هرچند روزهای اول غضب بود، اما بعدتر که متوجه شد یک نانخور اضافی از خانش کم شده، خوشنود شد و به محفل عروسی خواهرم موافقت کرد. البته محفلی که شبیه مراسم سوگواری بود و هیچ کس خوش نبود. حتی خواهرم در خفا میگریست و من صدای شکستن قلبش را باز هم میشنیدم. و ویژه وقت دید پدرم از اشتراک در محفلش اجتناب کرده. هرچند من خودم شاهد بودم که تویانه ناچیزی که برای خواهرم دادند را تا قران آخر گرفت و خرج کرد. عشق ناکام. من از کودکی سعی می کردم زیاد در قید و بند کلیشه های خانواده نباشم و بیشتر کاری را کنم که دوست داشتم. مثلا با اشتیاق به مکتب می رفتم، دوستانم را به خانه دعوت می کردم، در محافل خوشی می رقصیدم. پس از تیر روزی هایی که خواهرم بعد از ازدواج دید، نگاهم به ازدواج بسیار سرد شده بود و حتی از کلمه ازدواج ترس داشتم. اما عید سال قبل یک چیز در من دگرگون شد و علاقمند پسر یکی از اقارب نزدیک من شدم. وی دوست برادرم بود و در مناسبت ها همیشه به خانه ما می آمد. گاه به بهانه سر می زد و دقایق با ما می نشست و قصه می گفت. پسر بلند پرواز، تحصیل کرده و با مسئولیت، که سعی می کرد به دیگران انگیزه و امید ببخشد. پدر و مادرم هم شخصیت او را دوست داشتند. من اما با وجود علاقه به وی هیچگاه جرأت نکرده بودم برایش بگویم چقدر حرفهایش برایم دلگرم کننده و انرژی بخش است. چند ماه پیش همزمان با این که پسر مورد علاقه هم برای خواستگاری من اقدام کرد و خانواده هم نیز به وصلت با او موافق بود، یک هیولای هفت سر صدر را هم سبز شد و آن خواستگاری برادر شوهر خواهرم از من بود. پدرم در دو انتخاب گیر کرده بود. مادرم نیز طرفدار ازدواج من با پسر مورد علاقه هم بود و برادرانم تصمیم را برای پدرم واگذار کردند. در عصر شبی که قرار بود پدرم آنها را جواب رد دهد و من با پسر مورد علاقه خود نامزد شوم، خواهرم با دو کودکش و با چشمان گریان به خانه ما آمد. آن روز موضوع جدیدتر از هر وقت دیگر بود. خواهرم را فرستاده بودند با این پیام برای پدرم که اگر دخترت را ندهی، این دخترت را طلاق می دهیم. پدرم وقتی این حرف را شنید اندک جدی شد و لبانش را به هم فشرد، اما چیزی نگفت. در این لحظه اشک از چشمانم جاری شد و 10 روز بعد من شیرنی ازدواج با کسی را خوردم که مثل زهر برایم تلخ بود، اما باید می خوردم تا کام دیگری شیرین شود. مرگ رویاها. چند ماه از نامزدیم میگذرد. من عروس کسی میشوم که تنها نقطه قوتش این است که در اروپا است. اما از حرف حرفش نفهمی، جهل و حقارت میبارد. کسی که زن در نگاه او یعنی سکس و سکس. مدت هاست دلم از زندگی گرفته. زندگی بدوشم اجبار شده و دلم از آدم و عالم گرفته است. اما باید خودم را برای یک خانم خانه شدن آماده کنم. من باور دارم که زندان اول برای دختران و زنان خانواده هایشان است. پدران و برادران خود را صاحب اختیار و مالک دختران و زنانشان می دانند و مادرانی که مثل همیشه کسی به آنها اجازه حرف زدن نمی دهند. به همان اندازه که خانواده ها عامل نگونبختی و مشکلات زنانند، اکثر مردان جامعه نیز به همان اندازه جاه طلب و خودخواه هستند. مردانی که سرنوشت، خوشبختی و آرامش دختران برایشان اهمیت ندارد و نگاهشان تنها به این است که چگونه زن میگیرند که برایشان همبستر ایدئال و فرزندآوران خوب باشند.
انسانی بود با عنوان به پدرم گفتن یا دخترت را می دهی یا دختر دیگرت را طلاق می دهیم. نوشته بانو تمنا غفوری.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فیلم نان و گل‌های سرخ که مستند ساخته یک افغان است، روز دوشنبه گذشته در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. سهرا مانی، کارگردان افغان، این فیلم را تهیه کرده، اما جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود، در تهیه آن همکاری کرده است. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. جاوید نعیمی در این مورد با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که به کن فرانسه رفته، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در جشنواره چه گذشت.
فیلم مستند نان و گل‌های سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در آمده. در بخش نمایش‌های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده. زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن، به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکل‌های گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکل‌های گوناگون، از اعتراض‌های خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروه‌های مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش‌ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خوب، در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی‌ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکان دهنده‌ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی، کارگردان فیلم، پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن داشتن گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو درباره این فیلم، از جمله این که میخواد که صدای زنان افغان رو به گوش جهان برسونه و نشون بده به شکل واقعی که هر کدوم از اونها چه مشکلاتی رو دارن سپری میکنن، هم از بابت حکومت و هم از بابت در موارد اطرافیانشون و سنت و جامعه که با مبارزات اونها در مواردی همراه نمیشن یا از اونها میخوان که شرایط رو بپذیرن.
آقای بابک، میشه گفت که فیلم به صورت مشترک توسط جنیفر لارنس و سهرا مانی تهیه شده؟ اگر در این مورد کم جزئیات بگوین برام.
نکته قابل توجه درباره فیلم حضور جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم بود که در شرکتی که به تازگی همراه افراد دیگری تأسیس کرده این فیلم رو تهیه کرده و حضور خود اون باعث شده که توجهات هم در جشنواره کن با توجه به اینکه نام بسیار شناخته شده هست نسبت به این فیلم زیاد باشه. خانم لارنس در واقع به عنوان تهیه کننده نامش به همراه یکی دیگر از همکارانش دیده میشه. در ساخت فیلم علاوه بر خانم سهرامانی به عنوان کارگردان فیلم، تعدادی از سینماگران ایرانی هم مشارکت داشتن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد فیلم نان و گلهای سرخ از افغانستان که در جشنواره فیلم فرانسه به نمایش گذاشته شد صحبت می کرد. در این هفته 4 جالب خیلی کوتاه داریم. اولی زاهد از صفحه داوود صفا، دومی روزی رسان از صفحه خال محمد بیگوغلی، سومی مرگ انسان از صفحه زندگی را بیا رقم بزنیم و چهارمی کمک به خود از صفحه ناصر نوروزی. نخست زاهد. پادشاهی نذر کرد که اگر از حادثه نجات یابد پولی به پارسایان دهد. چون حاجتش روا شد به غلام خردمندش پولی داد تا به پارسایان دهد. پس غلام هر شب نزد پادشاه می آمد و می گفت هرچی در روز جستجو کردم پارسایی نیافتم. پادشاه گفت طبق اطلاع من 400 پارسا در کشور من است. غلام گفت آن که پارسا هست پول ما را نمی پذیرد و آن کس که می پذیرد پارسا نیست. پادشاه خندید و فرمود حق با غلام است، آن کس که در بند پول است زاهد نیست. جالب دوم روزی رسان. به بهلول گفتن با این درآمدی که داری زندگیت میچرخد؟ بهلول گفت خداوند را شکر کم و بیش میسازیم، خدا خودش میرساند. گفتن حالا ما دیگه بیگانه شدیم، نمیخواهی به ما بگویی؟ گفت نه، قناعت میکنم. گاهی اوقات که کار دیگری پیش شود انجام میدهم. خدا بزرگ است، نمیگذارد دست خالی بمانم. گفتن نه، راستش را بگو. گفت هر وقت کم آوردم یک قسمی حل شده، خدا رزاق است، میرساند. گفتن ما نامحرم نیستیم، راستش را بگو. گفت تو فکر کن یک تاجر یهودی در بازار از هر ماه یک مقدار پول برایم میاره، کمک خرجم باشه. گفتن آهای، دیدی حالا شد یک چیزی، از اول چرا راستش را نگفتی؟ گفت بی انصاف، سه بار گفتم خدا میرساند باور نکردی، یک بار گفتم یک تاجر یهودی میرساند باور کردی. یعنی خدا به اندازه یک تاجر یهودی پیش تو اعتبار ندارد؟ سجده می کنیم ولی هنوز باور نداریم که یکی آن بالا هست که حواسش به جانب ماست. جالب سوم مرگ انسان. انسان سه گونه می میرد: مرگ روح، مرگ وجدان، مرگ جسم. مرگ روح یعنی شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری. مرگ وجدان یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی. مرگ جسم یعنی استادن نفس و تپش قلب. در ناکترین مرگ ها مرگ روح است، وحشتناکترین مرگ ها مرگ وجدان است و آسانترین مرگ ها مرگ جسم. جالب چهارم کمک به خود. مرد جوانی پدر پیرش مریض شد، چون وضع بیماری پیر مرد شدت گرفت او را در گوشه جادهی رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسهای آخرش را می کشید. رهگذران از ترس واگیر شدن بیماری و فرار از دردسر روی خود را به سمت دیگری می چرخاندن و بی اعتنا به پیرمرد نالان رای خود را می گرفتن و می رفتن. شخصی مهربان از آن جاده عبور می کرد. به محض این که پیرمرد را دید او را بر دوش گرفت تا به نزد حکیم ببرد و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به آن شخص گفت: این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک، نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث می شود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی به او کمک میکنی؟ آن شخص به رهگذر گفت: من به او کمک نمیکنم، من به خودم کمک میکنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خودش رها کنم، چگونه رو به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای همصحبتی داشته باشم؟ من به خودم کمک میکنم. خدایا کمکم کن تا بتوانم به دیگران کمک کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره از مجله آزادی دکلمه پارچه شعری از شاعر بانام شفیق دیباج را شاعر معاصر دیگر فریبا صادق با پاس حرمت به بانو دیباج دکلمه نمودن. حرمت یک شاعر به شاعر دیگران هم با خوانش شعر وی تنها نوعی ارج‌گذاری به شخصیت او نه، بلکه پاسداری از محتوا و زیبایی شعر آن شاعر است. با سپاس از بانو شفیق دیباج و فریبا آتش صادق، دو فرهیخته و غنیمت‌های ژانر شعر معاصر، دوست گرامی رفیع کبیری که این دکلمه را تنظیم نمودن و آن گوش می دهیم.
بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم، با خشت های شیر و ترانه برای تو. تو خشت اولین و تو آغاز دفترم، بگذار عاشقانه شوم انتهای تو. یک بار از تبسم زیبای تو شده غرق شکوفه و گل و شادابی و بهار، من هم اگرچه سبزه پاییزی‌ام ولی شادم اگر که سر بگذارم با پای تو. یک نور شاد در تن پاییزی منی، یک روز روشنی به شب ناتمام من. در روح سرد و سنگی دیواره سکوت، پیچیده نغمه های امید از صدای تو. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. یک روز آمدی و چراغ و دریچه را در وعدگاه حادثه ها هدیه دادیم. رفتی و مان در دل شب ایه های ما، رفتی و راه آه کشید از قفای تو. این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز، این عشق ناتمام نمی ماند ای عزیز. بگذار تا که خانه عشقم بنا کنم. یک روز میرسی و در این خانه میشود آغاز داستان من و ماجرای تو. بگذار تا که خانه عشقی بنا کنم با خشت های شیر و ترانه برای تو. یک روز میرسی و در این خانه میشود آغاز داستان من و ماجرای تو.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیباج که شاعر معاصر دیگر فریبا صادق آن را دکلمه نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته به کابل می رویم و نگاهی هم سوی دیوارهای تاریخی کوههای شیر دروازه و آسمایی کابل می اندازیم. در این یادهانی همکارم با ماست. می شنویم.
دیوارهای تاریخی کابل در کوه شیر دروازه یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان است. یک دسته دیوار بر فراز کوه آسمایی و کوه شیر دروازه که شهر کابل را تا حدود احاطه کرده نظر هر بیننده را جلب می نماید. این دیوار قدامت تاریخی زیاد دارد. این دیوارها بنابر روایت تاریخ در قرن اول و سوم سال 81 هجری مطابق 700 میلادی از سوی یکی از کابل شاهان از سلسله کوشانی که ردبیل یا زنبیل یا زنبورک گفته می شد برای جلوگیری از فتوحات اعراب توسط عساکر خیش و اهالی کابل اعمار نمود. این دیوار دارای 4 برج مستحکم استوار بوده، در گوشه های آن دروازه های قوی و مضبوط نصب گردیده بود، ولی با این هم در مقابل عساکر اعراب مقاومت نکرده و شهر کابل گشوده شده بود. این دیوارها بیانگر فصلی از تاریخ افغانستان می باشند که از سقوط کوشانیان بزرگ تا ظهور کابل شاهان و دوره های کیداریان و یفتلیان و ارتباط نزدیکشان با ردبیلان، زنبیلان و کابل شاهان داستان ها دارد. بنابر نگارش حیدر عدیل و اساس روایات تاریخی و افسانه های قدیمی کابل، این دیوار اساساً در زمان پادشاه به نام زنبورکشاه آباد شده است. زنبورکچاک فعلاً یک قسمت کوه هم به نام او یاد می شود، خواست غرض حفظ و حراست از شهر قدیم کابل دیوار دورادور شهر آباد کند تا از نفوذ تجاوزگران جلوگیری کرده باشد. همان بود که او با زور و جبر با استفاده از نیروی مردان و جوانان و کارفرمایان بسیار خشن و بی‌رحم که در رأس کار قرار داشتند به اعمار دیوارها پرداخت. کارفرمایان در اجرای امر پادشاه از اغراق کار گرفته، کسانی را که در جریان کار سستی و یا تنبلی از خود نشان می‌دادند زنده در لا بلای دیوار انداخته و گل و پخسه بالایش می‌ریختند، چنانچه تعداد زیاده در جریان کار اعمار دیوار قربانی شدند. جناب عدیل روایت نیز آورده که صحت و سقم آن وابسته به اسناد و دلایل است که سینه به سینه نقل شده. گویند در میان این کارگران جوان نامزد داری که از صبح تا شام با تمام قوت و نیرو و با خستگی ناپذیری کار میکرد نیز وجود داشت. چون زمان عروسی آن جوان فرا رسید، او جرأت نمیکرد که رخصت اخذ نماید تا مراسم عروسیش برپا شود. روز نامزدش به کوه آمد و در جمع کارگران مشغول کار شد. او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمی کار میکرد. روز دیگر زنبورکش‌ها برای تماشای دیوار آمد و از جریان کار بازدید نمود تا آنکه نزدیک دختر جوان رسید. همین که پادشاه به دختر نگاه کرد، دختر چادر بر رخ کشید. شاه متعجب شده گفت که با مردان در اینجا کار میکنی و از من روی میپوشانی؟ دختر گفت تنها تو مرد هستی و با اشاره به کارگران گفت که اینها کمتر از زن نیستند. اگر مرد می بودن این همه جور و ظلم تو را پذیران نمی شدن. این بگفت و سنگ برداشت و بر سینه پادشاه گفت و او را نقش زمین ساخت. همان بود که همه مردم از جور و ظلم و بیگار آن رهایی یافتند. بر صورت قسمت از این دیوارها در ادوار مختلف یا جدیدن اعمار شده و یا هم مرمت شدند. این دیوار مرتفع دو کوه شیر دروازه و کوه آسمایی را با هم وصل می کرد. در رای کوچک کابل به پل بسته بود که توسط یک قلعه از آن دفاع می شد. در جنوب قلعه بزرگ بالای سار اعمار شده بود که در ساختمان تعمیر آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل پخسه استفاده شده بود. این دیوار در زمان بابر و جهانگیر که علی مردان خان با ایشان همکاری داشت، قرن 15 و 17 و دوره احمدشاه درانی و پسرش تیمورشاه که سردار جهان خان با آنها کمک کرد، قرن 18 و زمان امیر عبدالرحمن خان مرمت یا تجدید ساختمان شده و دهکده های دو طرف دریای کابل را با هم وصل نمود. قسمت از این دیوار در ناحیه پل آرتل که مانع تطبیق برنامه انکشاف شهری بود و ایران گردید. این دیوار در سراشیبی کوی شیر دروازه دیوارهای شهر را دو دروازه از هم جدا می کرد. یکی به طرف راست کابل نزدیک باغ بابر که به نام دروازه گذرگاه مشهور بود و هم امروز با نام این محل آشنا هستیم. دروازه دومی جانب چپ در ناحیه دیمزنگ به نام دروازه قندهار یاد می گردید. از اینجا دیوار به قلعه کوه آسمایی بالا می رفت تا نزدیکترین قلعه شهر را استحکام بخشد و در نظر بود تا امواری های دیوانان برسد. در دروازه دیگر به نام های دروازه سفید و دروازه سردار جان خان تعداب گذاری شد. دروازه دومی نزدیک مزار بابا کیدانی موقعیت داشت. دروازه دیگر به نام پات در عقب مسجد ایدگاه که دارای یک پله چوبی بود، نیم آن بالای نیم دیگر قاط می شد و همچنان به طرف شمال مغرب در جنای راست دریای کابل در منطقه چنداول قرار داشت. اما صد دریغ که در افغانستان به آثار تاریخی و بناهای بازمانده از صدها قبل چندان ارزش به خصوص اسوی مردمان عادی دادن نمی شود و به نوشته نشریه ارمغان ملی، اعمار خانه های خودسر و استفاده از سنگ و گل این دیوارهای تاریخی در فاصله چند متری دیوارهای تاریخی کابل اشخاص خانه های گلین و فقیرانه ساختند و از این که در آن بلندی های کو گل پیدا نمی شود دور از امکان نیست که از قلوخ های این دیوارها نیز در اعمار منازلشان استفاده کرده باشند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
معلوماتی بود در مورد دیوارهای تاریخی کابل که در کوه شیر دروازه ساخته شده و یادآور عظمت تاریخی و هویت کهن افغانستان می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد ناشناس با پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
از بای گل پیدا نمیشی، جوانی را به غم سودا کنم من، جوانی را به غم سودا کنم من.